اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. اما نخست رویا زمانی با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام، ده ها زن امروز در کابل با راه اندازی یک راهپیمایی علیه گسترش فقر اعتراض کرده و خواستار حق کار و مشارکت همه جانبه در تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شدند. این زنان شعارهای چون نان، کار و آزادی و افغانستان را از فاجعه نجات دهید را با خود حمل می کردند. افزون بر آن بعض معترضان شعارهای را حمل می کردند که در آن خواستار آزادی، دارایی‌های راکت شده افغانستان توسط جامعه جهانی شدند. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در 15 آگوست بسیاری از زنان افغان از رفتن به مشاغل خود منع شده و در شهرهای مختلف با وجود تهدید طالبان با گرد همایی، تجمع و راهپیمایی خواهان اعاده حقوق اساسی خود مانند آموزش، تحصیل و اشتغال شدند. طالبان به تاریخ 17 سپتامبر مکاتب پسران را بازگشایی کرده، اما به دختران از صنف ششم به بالا اجازه حضور در مکاتب را ندادند. افزون بر آن بسیاری از زنان را از بازگشت به محل کار نیز منع کردند. معترضان زن همچنان شعارهایی را علیه دولت پاکستان سر دادند و این کشور را عامل بدبختی افغانستان خواندند. اگرچه مقامات طالبان در هفته‌های گذشته برگزاری تظاهرات را غیرقانونی اعلام کرده و گفته بودند که زنان اجازه تظاهرات ندارند، اما اجازه این راهپیمایی را دادند. حکومت طالبان میگوید که از نشست وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی در پاکستان توقع تصامیم خوبی را دارد. قرار است که این نشست به خواست عربستان سعودی روز یکشنبه هفته آینده در اسلام آباد برگزار شود. نشست سازمان همکاری های اسلامی در حال قرار است روز یکشنبه هفته آینده در اسلام آباد برگزار شود که حکومت طالبان با گذشت 4 ماه از مشکلات متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است و هنوز هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است. اسلام آباد به درخواست ریاض میزبانی این نشست را پذیرفته است. پاکستان از حکومت طالبان نیز دعوت کرده است، اما حکومت طالبان از این نشست توقع تصامیم خوبی را دارد. افزون بر وزیران خارجه اعضای این سازمان، مقامات و دیپلمات‌های آمریکایی، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و سازمان ملل متحد نیز در آن شرکت کنند. هنوز مشخص نیست که از حکومت طالبان کی در این نشست شرکت می‌کند و آجندای دقیق آن چی خواهد بود. کانگریس ایالات متحده روز چهارشنبه به ایجاد کمیسیون رای داد که ناکامی جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان را بررسی کند، جنگی که در نهایت موجب شد تا طالبان باری دیگر در آن کشور مسلط شوند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که بر اساس پلان از قبل تعیین شده برای این کمیسیون، ضرب الاجل 1 ساله تعیین شده تا گزارش ابتدایی را تهیه کند و تا 3 سال آینده گزارش کامل خود را در مورد علت شکست ایالات متحده در افغانستان فراهم کند. این کمیسیون موظف است ارزیابی همه جانبه را در مورد جنگ افغانستان انجام دهد و پیشنهادات مشخص را ارائه کند. تا در عملیات تکتیکی این کمیسیون همچنان وظیفه دارد تا پالیسی ایالات متحده در مورد افغانستان را قبل از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی و جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان را بررسی کند. رهبران بالکان و اروپای مرکزی میگویند که اتحادیه اروپا در جبهات مختلف و سوی روسیه مورد حمله قرار گرفته و برای وضع تحریم ها بر این کشور باید متحد شوند. این اظهارات در حال بیان شده است که لیتوانیا نگرانی خود را از حملات نظامی روسیه از بلاروس ابراز داشته است. هشداری‌های اخیر در نشست اتحادیه اروپا برخی اشاره‌های مستقیم به روسیه در حالی بوده است که ایالات متحده و متحدان ناتو تلاش دارد تا مسکو را از هر گونه حمله احتمالی به اوکراین باز دارد. بسیاری از متحدان ناتو نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشند. مسکو در عین حال می گوید که حق دارد سربازان خود را به اطراف قلمرو خود قسمی که مناسب باشد مستقر کند، اما گفته است که این تحرکات کاملا دفاعی می باشد. در یک خبر دیگر، روسیه امروز پنجشنبه گفت که آن کشور از قبل گفته بود که آماده است تا برای کاهش تنش‌ها و بحران پیرامون اوکراین با مقامات آمریکایی روی تضمین امنیتی صحبت داشته باشد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز گفت که ولادیمیر پوتین و جو بایدن که یک تماس ویدیویی 2 ساعته در 7 دسامبر داشتند، با وجود این که کدام توافق صورت نگرفت، اما می توانند دوباره قبل از سال نو با هم صحبت کنند. اوکراین و ایالات متحده میگویند بیش از 90 هزار سرباز را در مرز اوکراین احتمالاً به منظور حمله روسیه اعزام کرده است، اما مسکو این ادعاها را رد میکند. اداره صحی اتحادیه اروپا میگوید انتظار میرود که اوکراین نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا تا ماهای جنوری و فوریه در اتحادیه اروپا گسترش یابد. مرکز جلوگیری و کنترل امراض اتحادیه اروپا دیروز از ارزیابی خطر این نوع ویروس گزارش را منتشر کرد. این ارزیابی در زمان منتشر می گردد که سیستم صحی اتحادیه اروپا در حال حاضر به خاطر خطر گسترش نوع دلتا زیر فشار است و این موضوع حکومت ها را مجبور ساخته است تا محدودیت های جدید را اعلام کند. در حالی که تعداد زیاد کشورهای اروپایی به نوع گسترش نوع دلتا رو بروستن، حکومت های اروپایی از آنانی که واکسین نشدن خواستند تا واکسین شوند و آنانی که واکسین شدن تقاضا کرده است که واکسین تقویتی کنند. اتحادیه اروپا دیروز تزریق واکسین کودکان 5 تا 12 سال را نیز اعلام کرد. فرانسه امروز پنجشنبه ممنوعیت سفر غیر ضروری را از و به بریتانیا اعلام و آن را تلاش برای جلوگیری از گسترش برخاسای نوع اومیکرون کووید 19 خوانده است که ممکن مقامات صحی را در سراسر جهان با آزمون‌ها مواجه سازد. در همین حال پنتون جان هاپکنز ایالات متحده گزارش داده است که شمار جان باختگان ناشی از بیماری کووید 19 در این کشور از سرحد 800 هزار تن گذشت. سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه گفت که یک سوم مردم جهان عرب که 420 میلیون نفر را تشکیل می‌دهند، به اندازه کافی غذا ندارند و این در حالی است که سال گذشته 69 میلیون تن از سوء تغذیه رنج می‌بردند. در گزارش نشر شده توسط سازمان غذا و زراعت جهان آمده است که بین سال‌های 2019 تا 2020 تعداد سوء تغذیه در جهان عرب از 4.8 میلیون نفر به 69 میلیون نفر افزایش یافته است که نزدیک به 16% جمعیت را در بر می‌گیرد و ده ها هزار نفر امروز پنجشنبه بعد از طوفان شدید و قدرتمند در جنوب و مرکز فیلیپین به مراکز اضطراری تخلیه شدند. پیشبینی های اوضاع جوی نشان می‌دهد که طوفان عادت در اواخر روز به جزایر دیناگاد در جنوب شرقی برخورد کند و با این اوضاع چندین شهر این کشور در جنوب و مرکز در حالت آماده باش قرار دارد. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش‌هایی که برای شما برگزیدیم. حکومت طالبان میگوید که از نشست وزرای خارجه سازمان کشورهای اسلامی در پاکستان توقع تصامیم خوب را دارد. قرار است که این نشست به خواست عربستان سعودی روز یک شنبه هفته آینده در اسلام‌آباد پاکستان برگزار گردد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در حال قرار است روز یک شنبه هفته آینده در اسلام آباد برگزار شود که حکومت طالبان با گذشت 4 ماه با مشکلات متعدد سیاسی و اقتصادی مواجه است و هنوز هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته است. اسلام آباد به درخواست ریاض میزبانی این نشست را پذیرفته. پاکستان از حکومت طالبان نیز دعوت کرده است، اما حکومت طالبان از این نشست توقع تصامیم خوب را دارد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان:
اسلامی همکاری در سازمان طول غور و هیوادون سر اسلامی امارت
تمام اعضای سازمان همکاری های اسلامی با امارت اسلامی روابط خوب دارند و امیدواریم که در مورد وضعیت جاری افغانستان تصامیم و توافقات خوب صورت بگیرد. قرار است که وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی در این نشست در مورد وضعیت افغانستان بحث و گفتگو کنند. افزون بر وزیران خارجه اعضای این سازمان، مقامات و دیپلمات‌های آمریکایی، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و سازمان ملل متحد نیز در آن شرکت می‌کنند. هنوز مشخص نیست که از حکومت طالبان کی در این نشست شرکت خواهد کرد و آجندای دقیق این نشست چی خواهد بود. کارشناسان سیاسی در مورد این نشست دیدگاه‌های متفاوتی دارند. قاضی محمد حسن حقیار یکی از این آگاهان به صدای آمریکا گفت که این نشست برای به رسمیت شناختن نظام کنونی افغانستان در ملل متحد کمک خواهد کرد.
بدین است که به افغانستان پرده بند هر ارخیز بحثونه که دی عربی هوادون و
در این نشست بحث‌های همه‌جانبه می‌شود. رقابت کشورهای عربی در افغانستان بسیار مهم است. قطر و سعودی و برخی کشورها می‌خواهند که در افغانستان جای پیدا کنند و این به مقامات حکومت طالبان ارتباط دارد که چگونه از این موقع استفاده می توانند و از این رقابت ها به نفع خود استفاده می کند.
دی موقع اعظمی استفاده کویشی دغه رقابتون دزان په ګټه باندې استفاده کویشی.
اما احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در اسلام آباد گفت که نشست سازمان کشورهای اسلامی اساس تشریفاتی دارد تا جنبه عملی.
اینا چون صلاحیت اجرایی ندارند در طول تاریخ اینا ایجاد شدند به نفع دنیا کاری را کرده نترستند، به خصوص کنفرانس کشورهای اسلامی. کنفرانس کشورهای اسلامی گروگان سعودی، ایران و پاکستان هستند. برالاوی که صلاحیت اجرایی ندارند کاری را کرده نمیتونند. کنفرانس که در اسلام آباد اگر دایر شوه، من هیچ باور ندارم که اینو به نفع افغانستان فیصله صادر کنند که جنبه اجرایی داشته باشه.
در همین حال بریالای نصرتی رئیس حرکت موج سوم به این باور است که این نشست بیشتر به نفع پاکستان است، چون به عنوان بازیگر منطقه‌ای آن کشور می‌خواهد نقش داشته باشد. به گفته آقای نصرتی، اسلام آباد به نمایندگی از افغانستان تا حال کارهای انجام داده که از لحاظ دیپلماتیک و استراتژیک به نفع خودش است. آقای نصرتی افسود:
اگر فکر کنیم که کشورها در این نشست‌ها میتونن مومد برسمیت شناسی طالبا شبه، این امکان پذیر نیست، هیچ امکان نداره و هیچ نوع رول هم نداره، چون اکثر از این کشورها خودشان تحت پوشش امریکا و اروپا زندگی سیاسی خود بسر میبرن.
نشست سازمان کشورهای اسلامی در حال قرار است برگزار شود که حکومت طالبان خواهان روابط نیک با جهان است و همچنان از مردم افغانستان نیز میخواهد که چنین حکومت را بپذیرند. کارشناسان سیاسی میگویند که حکومت طالبان طی 4 ماه نتوانست از اعتماد مردم، منطقه و جهان را کسب کند. این کارشناسان میگویند که نیاز است تا حکومت طالبان راهکار مناسب را برای بیرون رفت از این وضعیت روی دست گیرد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
قرار است کنفرانس وزرای خارجه سازمان کشورهای اسلامی و هدف رسیدگی به مشکلات کنونی افغانستان و جلوگیری از بحران بشری در آن کشور به تاریخ 19 ماه دسامبر در شهر اسلام‌آباد دایر گردد. طبق گزارش‌های واصله در این کنفرانس، ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با اتحادیه اروپا، بانک جهانی و نمایندگان سازمان‌های امدادی سازمان ملل متحد نیز دعوت خواهند شد. این در حالی است که با تسلط طالبان بر کابل، اکثر کشورهای جامعه جهانی رابطشان را با افغانستان قطع کردند. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد مؤثریت این نشست بر رفع نگرانی‌های جامعه جهانی نسبت به دگرگونی اوضاع در افغانستان با دکتر علم پایت، رئیس مرکز مطالعات شرق میانه در پوهنتون ایالتی اوهایو ایالات متحده انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد.
دکتر سپاین، در حالی که خواست جامعه جهانی ایجاد یک دولت همشمول، حمایت از حقوق زنان و جلوگیری از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان است، از گرد هموی سازمان همکاری های اسلامی در اسلام‌آباد چی انتظار برده میشن؟
اصلا کنفرانس جهان اسلامی همیشه در یکی از ممالک که برونج مسلمان ها اکثریت دارن، اگر کدام بحران برونج میای یا بحران اقتصادی یا اجتماعی یا بشری، اینا دارن کنفرانس رو موضوع مطرح میسازن. دیگه تقریبا 57 ممالک آزاد برونج مسلمان ها اکثریت دارن. اهمیت زیادتر است در کمک هایی که مثلا در سابق با افغانستان شده، در وقت اتحاد جماهیر شوروی افغانستان گرفتار بود، دیدی کنفرانس هم بود که اصلا تخلیف کردن و بعد گفتن بحران افغانستان در اون وقت، و آیا میتونن که مثلا یک رای را پیدا بکنن که کمک های مالی و اقتصادی و بشری و کبیر و دیگر و دیگر با افغانستان از طرف نه تنها جهان اسلامی، بلکه وقتی که جهان اسلامی اقدام کرد، ممالک دیگه هم تاکید میکنه اینو میره، دیگه اهمیتش زیاد است. اما ببینیم که چی و کجا میرسه موضوع.
در حال حاضر روی منافع پاکستان و عربستان سعودی در منطقه بخصوص در افغانستان چی استدلال های وجود داره؟
اصلا اینطور است که بحرانی که فعلا در افغانستان هست، از نظر بشری میبینین، از نظر اقتصادی، تقریبا نفوس افغانستان نزدیک به 40 میلیون رسیده و تقریبا نصفی از اینا، در حدود 17 یا 18 میلیون از اینا مصاب گرسنگی و دچار کمبودی غذا و دوا و مسائل اقتصادی، پول ندارن. در همه در اطراف نه تنها که در مراکز شهرهای بزرگ بلکه در اطراف و در هر جا. و این مشکل هست که جهان به این روبروست و اینا میخوان که کمک بکنن. مثلا در یک وقت در اتیوپیا این یک حالت رخ داد، در سومالی در دیگه کمک های بین المللی باعث شده میشه که حداقل امو تقلیل بده، کم کنه مشکلاتی که افغان ها در دوچارش هست. امروز از هر نگاه که شما میبینین امروز افغانستان یک رکود اقتصادی و یک نو تقریبا گرسنگی و کمبود مواد غذایی و برعلاوه از اینکه در اونجا مثلا در راجع به حقوق زنا و حقوق اقلیت ها چی میشه، یک مشکل هست که افغانستان با او روبروست و جهان هم نمیتونه که اینو نادیده بگیره و دیگه توجه خود اینا معطوف میسازه به یک ممالکی که در اونجا دچار مشکلات است و افغانستان تقریبا در راس چیز این ممالک است. از تمام ممالک جهان که در افغانستان دچار مشکلات زیادتر است فعلا.
و در نهایت دکتر سی، به نظر شما حاکمیت طالبا از این فرصت بر رفع نگرانی های جامعه جهانی چقدر میتونن که استفاده بکنن؟
اول وقتی که طالبا آمدن اینا بعض وعده های دادن که زنا و دخترا حقوق از اینا زیر پا نمیشه و اینا میتونن که کار بکنن، اما میبینن که آیسته آیسته نشد و همچنان حقوق اقلیت ها دیگر نه بانک جهانی و نه ممالک دیگر نه اتحادیه اروپایی و اینا تمالا موضوع شناخت است که برسمیت افغانستان این رژیم طالبا را در افغانستان بشناسه و تمالا اینا قصد نکردن اینه میده از طرف جامعه بین المللی و خود ممالک جداگانه. بسیار کم ممالک است که امرای افغانستان اگر ارتباطات دارن، اون کمک ها جاری هست اما به شکل بسیار کم و اینا نمیخواین که این کمک هایی را که به افغانستان بکنن و این تنها از این بهره برداری از این تنها طالبا بکنن. اینا میخواین که مردمی که در دوچار تکلیف است به اونا برسن. یک رژیمی که برسمیت شناخته نشده اونا دوچار مشکلات میباشه در شرایط فعلی افغانستان.
تشکر از وقتتان.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
براین کستنر مشاور ارشد بخش بحران سازمان عفو بین المللی میگوید حمله ماه آگست و مسئول قرار ندادن منصوبین وزارت دفاع امریکا به نهایت ناراحت کننده است. این تصمیم نشان میدهد که ایالات متحده به گفته وی این مشکل را جدی نمیگیرد. آقای کستنر میگوید که در این گزارش همه گروه های درگیر در جنگ مسئول سقوط افغانستان قرار داده شدند و در آن سفارش شده است تا محکمه بین المللی جنایی در مورد جنایات جنگی تحقیق نماید. آقای گسنر در صحبت با همکار ما ژیلا نوری نخست در مورد اینکه کدام گروه در جنگ افغانستان بیشتر مسئول است چنین پاسخ داد.
این پرسش است که ما با یک گزارش با آن پاسخ داده نمیتونیم. دلیل این که نباید بگویم چند فیصد جرائم را کدام گروه مرتکب شده است این است که ما یک بخش کوچک اتفاقات را دنبال نمودیم. ما با مشکلات شبکه تلفن ها در افغانستان و دسترسی به مناطق دهات افغانستان که هنوز قضایای دیگر نیز وجود دارد رسیدگی نتوانستیم. اما در کل در مورد جرائم جنگی طالبان به خصوص در مناطق دورافتاده و دهات واقعا آگاه نیستیم و اگر در مورد اردوی افغان باشد، به طور مثال حملات دفاعی در ولایات قندوز و قندهار تلفات سنگین و مرگبار داشتند. ما در این گزارش فقط چند قضیه را تحقیق کردیم. سیستم سازمان ملل متحد کافی است که نشان می‌دهد هزاران افغان کشته و زخمی شدند. ما می‌دانیم که هزاران نفر در حملات هوایی آمریکا تا دو دهه جنگ کشته شدند، اما باز هم مشکل است که دقیقاً مسئولیت هر گروه را مشخص بسازیم.
شما معلومات در مورد جرایم طالبان پس از تسلط افغانستان چطور پیگیری کردین و کدام افراد بیشتر هدف قرار گرفتند؟
در ماه جولای قبل از سقوط کابل من و همکارم یک جا به کابل سفر کردیم و چند هفته را سپری نمودیم. ما در این مدت با کسانی که از جرایم متضرر شده بودند مصاحبه ها انجام دادیم. یا خانواده ی آنها بودند یا اینکه کسانی بودند که عزیزان یا خانواده های خود را از دست داده بودند و آنها به کابل متواری شده بودند و شامل افراد بیجا شده می شوند. با شماری از افراد از طریق اپلیکیشن خصوصی صحبت می کردیم که خدمات موبایل در مناطق خود نداشتند. می دانید که آنها برای ما داستان های تعریف کردند که طالبان وقتی آمدند آنها را از خانه بیرون می کردند و در اکثر مواقع آنها دنبال افراد از یک قوم به خصوص اقلیت ها مانند هزارها بودند و در برخی قضایا طالبان خانواده های نظامیان سابق و حکومت سابق را جستجو می کردند. در مجموع آنها مردم مردم را با سوابق مختلف میخواستند پیدا بکنند و هدف قرار دهند. افراد اعدام و مجازات شدند، مردم زندانی شدند و برای آنها آب و غذا برای روزها دادن نشده است و در یک مثال دیگر در کفترخانه ها زندانی شدند.
در بخشای گزارش دیگر به جرایم عملیات جنگی نظامی و هوایی نیز رجوع شده است. پنتاگون اخیراً اعلام کرد که منصوبین امنیتی آمریکا را که سبب عملات هوایی کشتار افراد ملکی در ماه آگوست در زمان پروسی تخلیه شدن مجازات نمی کنند. این مسئله یک اشتباه تراژدی لقب دادند. واکنش شما چی است؟
این بی‌نهایت تشویش برانگیز و ناراحت کننده است. واقعا نشان می‌دهد که ایالات متحده این مشکل را جدی نمی‌گیرد. در این قضایایی که یاد نمودید به شکل حمله ماه آگوست در نزدیک میدان هوایی، قبلا حمله بر شفاخانه در قندوز و شمار حملات دیگر، هر بار ایالات متحده دلیل دارد که در قضیه خاص مشکلی از آنها نبوده است. این حمله یک تراژدی بود که اتفاق افتاد و آنها برای حملات دیگر عذرخواهی دارند. در موقعی که شما شاهد این همه قضایا هستین، کافی نیست که گفته شود که ما مرتکب اشتباه شدیم و افراد مسئول قرار داده شوند. آنها می توانند همه برنامه ها را در مجموع بررسی کنند تا متوجه شوند که چرا همچو حملات بار بار و مکررن اتفاق می افتد. یک دلیل دیگر که بسیار نگران کننده است این است که قوای هوایی و مفتش عمومی به حمله کابل قسمی می‌بینند که پیلوت‌های طیاره به دلیل مشکلات تخنیکی مرتبط تخطی شدند. اما قوای هوایی همچون طیارات را تا زمانی که برای پرواز ترمیم نشود اجازه پرواز نمی‌دهند، به خاطر اینکه این حمله درون و بدون سرنشین بود که ذاتاً یک سیستم مثلث و اگر پیلوت‌های آمریکایی را تلف نکرد در عوض افراد ملکی افغان کشته شدند. آنها بارها مرتکب همچون اشتباهات شدند.
در گزارش همچنان از سازمان جرایم بین‌المللی خواسته شده تا جرایم جنگی را تحقیق کنند. به نظر شما این کار خواهند کرد؟
خب هرگاه واقعیت مشروع این مسئله زیر سوال برود، دلیل آن است که جرایم چند گروه داخل در جنگ به تنهایی بررسی شود و سایرین نشود. این نوع حکم دادن نشده است. دستور این است که تمام جرایم و شواهد باید بررسی شود و اگر این جرایم توسط طالبان صورت گرفته است مشخص می شود و یا هرگاه توسط حکومت سابق و یا هم نیروهای آمریکایی مرتکب این جرایم شده باشند، همه باید پیگیری شوند. همه این مسائلی که طی چند سال گذشته در افغانستان اتفاق افتاده است جز این حکم یا بررسی قانونی خواهد بود.
اخیراً سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی در مورد مصدوم شدن پناهگاه‌های امن زنان و وضعیت زنان قربانی خشونت‌ها اظهار نگرانی کردند. تفسیر شما برای طالبان و جامعه جهانی برای محافظت و رسیدگی این زنان که بدون دسترسی به عدالت در وضعیت بد قرار گرفتند چی است؟
این یک معضله بزرگ است و ما نهایت مایوس شدیم که طالبان به این گزارش واکنش نشان دادند و گفتند که افغانستان امن است و دلیلی برای پناهگاه‌های امن زنان وجود ندارد. اما این ادعا نادرست است. جامعه بین‌المللی، ایالات متحده و سایر کشورها باید به این مصیبت بشری بزرگ که افغانستان با آن روبروست رسیدگی نمایند. باید پناهگاه‌ها دوباره بازگشایی شوند و برای زنان که از خشونت و آزار خانواده‌ها و همسران خشن خود دست به فرار زدند پناه بدهند و بسیار مهم است. طالبان نمی‌توانند بگویند که این مشکل وجود ندارد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. اداره رئیس جمهور بایدن با وعده اینکه امریکا بازگشته است به قدرت رسید و انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده متعهد شد برای تقویت روابط با متحدان همکاری نزدیک داشته باشد. اما بحران‌ها، کودتاها و درگیری‌های غیر منتظره در ایتیوپیا، هایتی، میانمار، سودان و اوکراین نیز توجه دیپلمات ارشد آمریکایی را در سال 2021 جلب کرده است. برگردان این گزارش را از نجیب خلیل
می شنوید. با آغاز کار انتونی بلینکن، دیپلمات با تجربه، در ماه جنوری با عنوان 71 وزیر امور خارجه ایالات متحده، امیدها در میان بسیاری از متحدان و ناظران امریکایی در سراسر جهان زیاد بود. بلینکن که در اولین روز کار خود با کارکنان وزارت امور خارجه صحبت می کرد انتظارات زیاده داشت. او طی بیانیه در آن زمان گفت: The world is watching us intently right now. They want to know if we can heal our nation. They want to see whether we will lead with the power of our example. If we'll put a premium on diplomacy with our allies and partners. جهان در حال حاضر به دقت ما را تماشا می کند. آنها می خواهند بدانند که آیا ما می توانیم شفا بخش ملت خود باشیم. آنها می خواهند ببینند که آیا ما با این قدرت خود رهبری خواهیم توانست یا خیر. می خواهند بدانند که ما برای مقابله با آزمون های بزرگ زمان خود مثل همگیری ویروس کرونا، تغییرات اقلیمی، بحران اقتصادی و تهدیدها با دیپلماسی با متحدان و شراکای خود اهمیت قائل خواهیم شد یا خیر. همچنان برای دموکراسی ها مبارزه برای عدالت نژادی و خطری که رقبا و مخالفانمان را برای امنیت و ثبات جهانی ما ایجاد میکنند. اما آن تعهدات در ماه جنوری با واقعیت های تلخ مواجه شد. کودتای نظامی ماه فوریه در میانمار و دنبال آن سرکوب خشونت آمیز ده ها هزار معترض، ترور رئیس جمهور هیتی در ماه جنوری و کودتای نظامی در ماه اکتبر در سودان از جمله بحران های بین المللی است که اداره رئیس جمهور بایدن در سال 2021 با آن مقابله کرده است. ایالات متحده همچنین در حال تلاش برای کمک به پایان دادن به درگیری یک ساله است که در منطقه تیگری شمالی در ایتیوپیا آغاز شده است، جایی که میلیون ها نفر در حال حاضر با قحطی مواجه هستند. میشل گیون تحلیلگر در شورای روابط خارجی میگوید: من فکر میکنم که اداره رئیس جمهور بایدن با انتصاب فرستاده خاص جفری فلتمن تلاش زیاده برای تعامل دیپلماتیک در این زمینه انجام داده است، اما هیچ کدام واقعاً تغییر در عمل ایجاد نکرده است. بنابراین اکنون ما در یک حالت خطرناک قرار داریم. واقعاً احساس فروپاشی ایتیوپیا را میکنیم. علی‌رغم آزمون‌های خارجی، تحلیلگران میگویند جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و بلینکن در هدف کلیدی خود موفق بودند. براین کاتلس تحلیلگر در انستیتوت شرق میانه میگوید:
به طور کلی فکر میکنم که آنها توانستند به برنامه های گسترده تر خود پابند باشند، از سفر رئیس جمهور بایدن به اروپا گرفته تا تلاش ها برای عمیق‌تر ساختن شراکت و اتحاد با متحدان دموکراتیک اروپایی و آسیایی، کشورهایی که در مورد مسیر رو به پیش ایالات متحده نامطمئن بودند.
اما تحلیلگران میگویند که خروج به نظم امریکا از افغانستان در ماه آگست و همچنان واکنش خشمگینانه فرانسه به قرارداد تحت البری بین ایالات متحده و استرالیا اداره رئیس جمهور بایدن را با آزمون کشاند. مایکل کمیج تحلیلگر میگوید: The alliance with Europe has been repaired. There have been hiccups along the way for sure. Afghanistan and
اتحاد با اروپا بهتر شده است. در این مسیر بدون شک مشکلات وجود داشته است، اما موضوع افغانستان و قراردادهای امریکا با استرالیا دو موضوع بسیار بزرگ است.
با نزدیک شدن به سال 2022، چین و دیگر دشمنان ایالات متحده در حال تماشای این هستند که ببینند چگونه بایدن و بلینکن با تجمع نظامی گسترده روسیه در امتداد مرز اوکراین برخورد میکنند و آیا ایالات متحده به تعهدات خود در قبال تمامیت ارضی متحدانش احترام میگذارد یا خیر.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های های عزیز، این بود داشته این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های روک و راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.